ولایت امامت.
درس حضرت زهرا برای ما همینه، یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن.
با قلم، با قدم، با زبان، با مال، با جان، با آبرو، با هر چی که در توانت هست،
تمام وجودت رو خرج امام زمان کن. با هر چه در توانت هست در راه امام زمانت خدمت گذار باش و در رفع غربتش کار.
و حالا من هستم و این سؤال جدید که من برای او چه کردم؟
صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. ساعت 15 است و همکارانم آماده هستند تا عصر من رو تقدیم حضورتون کنند. امیدوارم که شما مثل همیشه رادیو جوان رو همراهی کنید، در کنار ما بمونید و از شنیدن برنامه های رادیو جوان لذت ببرید و استفاده کنید. عصر من تقدیم به شما.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
اون زنی که خود را در دامنه اون قلهی می داند که در اوج اون فاطمه زهرا قرار دارد، بزرگترین زن تاریخ بشر، اون زن، زن مسلمان ایرانی است.
این یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم.
این یکی از فیلم های مورد علاقه منه.
حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنید. میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور. این تنها شیرینی ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت، چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت. اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر، در خانه علی سر افشای خود نداشت.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. در عصر من معنا میشه و این عصر من. عصر من.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما مردم خوب ایران. سلام به همه شما دوستان خوب شنونده. همه شما رو دعوت میکنم به شنیدن عصر من و فرارسیدن ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت بانوی آب آینه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و انشالله که همه ما از پیروان راستین ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. عصر سه‌شنبه هشتم بهمن ماه 1398 خورشیدی، آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش و معنویت باشه. باز هم با یک موضوع خاص و متفاوت همراه شما عزیزان هستیم. تعامل دو سویه ما با شما برقرار. 3881 سامانه پیامکی ما و تلفن های 224000 225952 در اختیار شماست تا ما حرفای شنیدنی شما رو در رابطه با موضوع امروزمونم بشنویم. و ما در برنامه امروز خواهید شنید: سلام میکنم به خانم فریبا کرمی، موضوع رو از زبان شما میشنویم.
به نام خدا. آقای عسکری سلام به شما و همچنین شنوندگان عزیز، امروز با موضوع جوزدگی رسانه‌ای همراه شما هستیم.
در بخش هم همراه میشیم با خانم نازنین علی دادیان. دو مهمان عزیز و گرانقدر همراه من خواهند بود در عصر من: سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای، و یک ارتباط هم در خصوص فعالیت مساجد خواهیم داشت. بخشی هم تقدیم شما خواهیم کرد که خانم عاطفه کمالی برای ما آماده کردن.
سلام، من عاطفه کمالی هستم و در عصر من امروز براتون از تولید محتوای استاندارد در فضای مجازی میگم.
یک بخش موضوعی دیگه هم یکی از همکاران آماده کردن که اون رو هم به وقتش تقدیم به شما خواهیم کرد.
بسیار از اخبار وجود داره، تکذیبیش صادر میشه، اما اون خبر کذب اثر خودش رو در اون جامعه گذاشته.
موضوعی که بحث مسئولیت را پیش میکشد.
انسان و هر وجود ذی‌حق یا صاحب تکلیف باید پاسخگو باشد.
خب رفقای خوب، دوستان خوب شنونده، موضوع امروز ما در عصر من جوزدگی رسانه‌ای و تشخیص اخبار صحیح از دروغ و جوزدگی در انتشار، موضوعی که خیلی میتونه حائز اهمیت باشه به لحاظ اینکه با گسترش رسانه‌های جمعی و تأثیرگذاری اونها بر افکار عمومی، نقش خبر در جواب امروز بسیار پررنگه و باید خود ما این سواد رسانه‌ای رو داشته باشیم که اخبار صحیح و دروغ رو بتونیم تشخیص بدیم. خدمت شما مردم شریف ایران، یک بار دیگه فرستن ایام فاطمیه و در آستانه سال روز شهادت خانم فاطمی زهرا سلام الله علیها هستیم که خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و تا 15:45 دقیقه اینجا عصر من.
شده با یاد تو از واهمه به لب جاری شده هر لحظه نام فاطمه نبی را مادری علی را همدمی نه تنها جان من تو جان آدمی تو جان عالمی شدی آسوده از غم دنیا علی تنها شده بعد از تو ای زهرا تو جون دادی به راه همسر از حیدر شدی الگوی عشق و غیرت و بعد تو دل غرق آه و ماتمه همه دنیا فدای تو بشه بازم کمه
به فرزندت قسم به زیر این علم می سازیم در بقی برای تو حرم برای تو حرم تو بانوی پاک تو دنیایی نسیمی از بهشت و آسمونایی امید تازه‌ای در قلب پیغمبر تو تفسیری برای
پانزده و سیزده دقیقه و چهل ثانیه. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، اینجا رادیو جوان عصر من رو میشنوید. بریم بخش موضوعی برنامه رو که خانم الهی سلحشور برای ما آماده کردن رو بشنویم، برمیگردیم به طور مفصل به موضوع امروز خواهیم پرداخت.
هر روزه در معرض اطلاعات زیادی در فضای جامعه و همینطور فضای مجازی هستیم، اطلاعاتی که گاهی بدون تحقیق، باور و گاهی با آب و تاب بیشتر به دیگران منتقل میکنیم. همراهی غیرمنطقی با پدیده‌های هیجانی جمعی یا همون جوزدگی هنوز هم بخش قابل توجهی از تجربیات روزمره ما رو در فضای مجازی تشکیل میده. کمی با خودمون صادق باشیم، حتما به یاد میاریم مواردی رو که بی هیچ استدلال و تحقیقی و صرفا به پیروی از اطلاعاتی محدود مرتکب کنشی خاص شدیم. از جمله جوزدگی‌های رسانه‌ای میشه به نقل قول‌هایی که با اسامی افراد مختلف به دست ما میرسه و ما هم باورشون میکنیم و برای بقیه بازگو میکنیم اشاره کرد. مرگ فلان نویسنده، توهین فلان خواننده، خاطره‌گویی از فلان رخداد سیاسی. کمرنگ شدن حس مسئولیت پذیری از نتایج پدیده جوزدگی رسانه‌ایه. این پدیده فضایی رو ایجاد میکنه که در اون هر کسی با انتساب عواقب کار خود به دیگران از پذیرفتن مسئولیت فرار میکنه. با ما باشید تا با جوزدگی رسانه‌ای و عواقبش بیشتر آشنا بشید.
خانم ها آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. موضوع امروز ما جوزدگی رسانه‌ای، تشخیص اخبار صحیح از دروغ و جوزدگی در انتشاره. در این حوزه میخوام صحبت کنم و گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای. سلام و درود بر شما، عصرتون به مهر.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه در واقع عشق من و تسبیحات به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه.
زنده باشید، متشکرم. خانم دکتر نصیری، یه وقتی بود که حالا مردم یک خبری رو که میشنیدن، برای اینکه اطمینان حاصل کنن که این خبری که منتشر شده صحت داره، سقمش راستی یا دروغش، مراجعه میکردن حالا به خبرگزاری ها یا روزنامه های مکتوبی که داشتیم و داریم. اما امروزه دیگه خیلی از این شبکه‌های اجتماعی خودشون هم تولید کنندن هم مصرف کننده خبر هستن و کسی دیگه خیلی شاید حوصله نکنه که بره مراجعه کنه به این گونه رسانه‌ها و این خبرها رو بخواد دنبال کنه که ببینه صحت و سقمش چجوریه. ما راههای تشخیص حالا همینایی بود که یکیش همینه که من گفتم، ما چیکار کنیم که برگردیم به اون دورانی که واقعا چون یک فضای مجازی، یک فضایی شده که قابلیت گسترش و انتشار خبر رو به سرعت داره و این جوزدگی ممکنه که تبعاتی رو به دنبال داشته باشه با انتشار یک خبر دروغ، ما چیکار کنیم به این سواد رسانه‌ای برسیم در شرایطی که خیلی میتونه آماج خبرها برای ما هم بحرانی باشه هم سرنوشت ساز؟
خب ما که نمیتونیم به اون دوران قبل در واقع برگردیم، به خاطر اینکه اساسا ذات رسانه و این اتفاقی که افتاده متأثر از شبکه‌های اجتماعی این فضا رو ایجاد کرده برای اینکه محتواهایی تولید بشه که خود این محتواها میتواند به انگیزاننده احساسات مخاطب باشه و در واقع او رو وادار بکنه به اینکه بدون اینکه تفکر بکنه تحت تأثیر کلمات و کلید واژه‌هایی که در متن اخبار قرار داره قرار بگیره و اون رو بدون اینکه بررسی بکنه ارسال بکنه برای سایری. اساسا جنس این محتواها که ایجاد، حالا تعبیری که شما استفاده کردین، جوزدگی میکنه یا من میخوام بگم که احساسات مخاطب رو درگیر میکنه، به گونه ای هست که این اتفاق، یعنی به گونه ای طراحی و مهندسی میشود آن پیام که این اتفاق برای مخاطب بیفته. یعنی مثلا میان فوریت بخشی ساختگی ایجاد میکنن. شما وقتی اول یه متن در واقع در شبکه‌های اجتماعی رو میخونید که نوشته فوری خواهش میکنم این رو برای دیگران ارسال بکنید و هر چیزی که یک فوریتی رو برای شما ایجاد میکنه بدون اینکه به شما فرصت بده که فکر بکنید درباره اصل محتوا. معمولا اینها این گونه طراحی میشن پیام‌ها و ساخته میشن برای اینکه اتفاقا ایجاد جذابیت بکنن. حالا اینکه مخاطب ما در مواجهه با این دست از پیام ها چگونه باید مواجهه داشته باشه، ما معمولا میگیم که یک قانون مکس چند ثانیه‌ای هست. حالا چند ثانیه که الان دیگه یکم این کمه، باید در واقع مخاطب فاصله خودش رو با اخبار به گونه‌ای تنظیم بکنه که بتونه در روی اون خبر یا روی
تأمل و تفکر کنه.
بله، اول تأمل بکنه، مکس بکنه، تأمل و تفکر بکنه و بعد که خودش به قطعیت رسید، حداقل یه قطعیت نسبی، اون رو برای دیگران در واقع ارسال بکنه. خود مخاطبین الان به این چرخه باز نشر شایعات و اخباری که برای برانگیختن احساسات مخاطبان طراحی میشن دارن دامن میزنن که ما باز دوباره اینجا همون مواردی که بارها در واقع در برنامه بهش اشاره کردیم، اینکه منابع مختلف رو بررسی بکنن. امروز ما با پدیده‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم که حتی ویدیوها هم دستکاری میشوند و ما مثلا با جعل عمیق یا حالا اصطلاح لاتینش دیپ فیک های مواجه هستین که شما دیگه حتی به چشمهای خودتون هم نمیتونین اعتماد بکنین. بنابراین مدل های راستی آزمایی هم با توجه به این در واقع شرایط جدید باید متفاوت باشه. یعنی اینکه من این رو خوندم یا مثلا حتی یک ممکنه که کانال یا یک شبکه معتبر این رو گفته باشه، هم الان باید از سوی مخاطبین یک مقداری با دیده تردید بهش نگریسته بشه تا اصل و صحت اون منبع و اون گفتار مشخص باشه، تا این جذابیتیه در واقع ایجاد نشه.
خانم دکتر نصیری، یک اتفاقی رقم خورده در این سالها و خود همین هم به هر حال منتشر شده، آدم ها که دارن زندگی میکنن در هر کشوری، یعنی در ایران خودمون، یه ذره بیم اینو دارن که نکنه خبرها سانسور بشه. یعنی مردم بعضی وقتا میگن که رسانه ها نمیتونن یا نمیخوان که اخبار واقعی رو منتشر کنن، خود همین آسیب میزنه که اخبار جعلی بیان جای اخبار واقعی رو بگیرن و اتفاقا هم خیلی خوب منتشر بشن و همون اتفاق رو رقم بزنن به لحاظ تحریک احساسات و هیجانات مخاطب و ما نتونیم این کار رو کنیم. در صورتی که الان دیگه واقعا خب ما میتونیم رسانه های رسمیمون رو جایگاه اصلی خبر بدونیم و بدونیم که دیگه اخبار واقعی اصلا نمیتونه بیرون نیاد. یعنی به هر حال خود شبکه‌های مجازی هم که میان، خیلی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ما داریم که تو شبکه‌های مجازی فعالیت میکنن، اینا یه سری حساب‌های تایید شده‌ای دارن که میتونن اخبار رو منتشر کنن. بنابراین این بیم رو، این ترس رو ما چطور از بین ببریم که مردم باورشون بشه که رسانه اخبار رو میگن؟ به هر حال
ببینید، یه چند تا نکته رو بگم. اساسا که این اخباری که شایع ایجاد، یعنی ما بهشون میگیم شایع یا اخبار جدی، بسترشون در بستر در واقع ابهام هست، ابهام و اهمیت ماجرا. یعنی معمولا مواقعی که یک موضوع مهم است و ابهاماتی دربارش وجود داره، اینها این گونه از در واقع تولیدات جون میگیرن و در واقع عرصه بروز و ظهورشون بیشتر فراهم میشه. اما من میخوام به شما و به شنوندگان گرامی برنامه این نکته رو بگم که امروز تعریف سانسور ندادن خبر نیست. امروز در واقع بمباران اخبار هست که ما بهش میگیم سانسور. قبلا ما میگفتیم که ما جلوی انتشار خبر رو میگیریم برای اینکه مثلا مخاطب در جریان قرار نگیره. امروز به قدری ما توامان اخبار متفاوت و متنوع رو بر سر مخاطب می‌ریزیم که مخاطب قدرت تأمل و تفکر درباره اون خبر رو از دست میده و اساساً این خودش یعنی خودسانسوری به لحاظ تفکری هستش که برای مخاطب اتفاق میفته. الان
یعنی بمباران خبر قدرت تحلیل رو از مخاطب میگیره.
نه، اصلا قدرت تفکر و قدرت ماندن روی یک خبر رو و فکر کردن درباره اون رو
اصلا به اون مرحله نمیرسه.
الان چیه تعریف هایی که از در واقع سانسور دارن ارائه میدن، این بحث به عنوان یکی از تعاریف سانسور مورد توجه هست که تعدد اخبار و اطلاعات مانع این می شود که شما بخشی از مطالب رو حتی ببینید و حتی بخوانید و عملا گفته شده اما شما نخوندینش و در معرضش قرار نگرفتین. خب این یه تعریفیه که تو حوزه سانسور الان داره مطرح میشه و قابل توجه هم هست، یعنی ما هممون باهاش درگیر هستیم. شما بدون اینکه فرصت تفکر و تعامل داشته باشین مدام سوق داده میشین به سمت اخبار مختلف، اصلا دچار گیجی و سردرگمی میشه مخاطب ما. این یه نکته هست. اما اینکه ما تصور بکنیم که رسانه‌های داخلی ما مطلبی را نمیگوین یا سانسور میکنن، میخوام بگم که اساسا این گزاره‌ایه که دیگه امروز موضوعیت نداره. چرا که دنیا و این فضای رسانه‌ای که ما الان درش هستیم امکانه، و مخصوصا حالا که دیگه شبکه خبرنگارها فعال شدن و خود مردم میتوانن با همین گوشی موبایلشون کار خبرنگاری بکنن و یه صحنه رو ثبت بکنن و ضبط بکنن، خودشون تولید کننده محتوا شدن. یعنی شکل و جنس کار رسانه‌ای الان تفاوت‌هاش خیلی جدی شده. توی این فضایی که ما تصور بکنید که یک رسانه‌ای میتواند چیزی را نگوید، به نظر میاد این گزاره‌ایه که امروز دیگه نمیشه، یعنی محتمل نیست اساساً. و به هر حال مطالب به دست مخاطب میرسه و معمولاً هم رسانه‌های جریان اصلی، من این نکته رو هم بگم و تموم بکنم آقای عسکری، این کار رو دیگه امروز نمیتونم به راحتی انجام بدم. بنابراین مجبور هستم برای اینکه مخاطب رو در واقع داشته باشم به عنوان سرمایه اصلی رسانه، به این نکته توجه بکنم که اخبار رو ناگزیر هستن که منتشر بکنم. پس این نگرانی الان دیگه موضوعیت هم میتوانن نداشته باشن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر نصیری که توضیحات بسیار خوبی رو ارائه دادی در رابطه با اخبار صحیح و جعلی و اینکه مخاطب چطور میتونه به این سواد و به این تفکر و تأمل و تحلیل خبرها دست پیدا کنه. سپاسگزارم، پاینده باشید، عصرتون به مهر، خدا نگهدارتون باشه. ارادتمندم، من گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای. اینجا عصر من.
با رادیو جوان جهان را کشف کنید. شبکه جوان.
در دنیای 0 و 1 اخبار و اطلاعات تو چند ثانیه به گوش و چشم ما میرسن. تحلیل میکنیم، نتیجه میگیریم و برای هم ارسال میکنیم. اگر این اخبار درست باشه که هیچ، اما اگر جعلی بود آیا با تکذیب و اطلاعیه میشه اون خبر از ذهن ما پاک بشه؟ پس بدونیم چه خبری رو از کجا میخونیم و به کی میفرستیم.
رسانه به عنوان یک ابزار قدرتمند عملیات روانی، نقشی غیر قابل انکار در نفوذ و تحت کنترل قرار گرفتن افکار ملت و جامعه، هدف داخلی یا خارجی دارد. امروز این ابزار در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا جزء جدا نشدنی ساختار حکومتی شده است.
پیش از شروع سخنرانی میخوام همه رو در جریان یک حادثه قرار بدم.
چهره رسمی که رسانه‌ها، حتی رسانه‌های آمریکایی همچون CNN و واشنگتن پست، او را نماد اخبار جعلی میدانند.
قبلا اگر میگفتن خبر فیکه، خیلی به ندرت اتفاق میافتاد که اصلا این واژه گفته بشه، اما تایید این دونالد ترامپ آمده سر کار، این فیک نیوز اومد بالا. نیویورک تایمز هم CNN هم NBC نیوز اینها دروغای ایشون رو میشمارن.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور امریکا در 928 روز بیش از 12,000 بار دروغ گفته.
فقط در یک روز 3 بار دروغ میگوید.
جالب اینجاست که ترامپ در آخر جملاتش میگوید حرف من را باور کنید.
We are just getting started, believe me.
چهره‌ای همچون ترامپ در رساندن فیک نیوز یا همان اخبار جعلی به مردم و عوام از نقش رسانه آگاه هستند.
بسیار اخبار وجود داره، تکذیبیش صادر میشه، اما اون خبر کذب اثر خودش رو در اون جامعه گذاشته.
موضوعی که بحث مسئولیت را پیش میکشد.
انسان و هر وجود ذی‌حق یا صاحب تکلیف و مکلف در مقابل اقدامات و رفتار و گفتمان خودش باید پاسخگو باشد. این میشه مسئولیت.
ما وقتی در مورد مسئولیت اجتماعی داریم حرف میزنیم، در مورد مسئولیت رسانه نسبت به جامعه حرف میزنیم.
مسئولیتی مهم که حالا وظیفه سیاسیون و رسانه ها را در قبال جامعه سنگین تر و حساس تر میکند.
چند تا خواهشی هم داریم از هم مردم که واقعا توی این قضیه دقت لازم رو داشته باشن، اخبار رو به دقت صحت سنجی بکنن، بعد منتشر بکنن، هر خبری رو منتشر نکنن، هر جای